أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. سيما بقية الله في العالمين، اللعنة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحثمون درباره مسئله دوی عروه بود که فرمایش مرحوم صاحب عروه است که در دو وقت اختصاصی صحبت فرمودن و فرمودن مراد به اختصاص اول وقت به ظهر و آخرش به عصر عدم صحت اون نماز شریکشه، یعنی نماز شریکی ظهر میشه عصر، نماز شریکی عصر میشه ظهر. این نماز شریکه تو این وقت صحیح نیست، منتها یه قیدی آوردن مع عدم اداء صاحبه، صاحبته، صاحبش رو اگر ادا نکردین این جایز نیست که خلاصه شما این نماز اونجا اتیام بکنیم. این فرمایش صاحب رو سه تا مثال اومدن زدن. در مثال اول گفتیم که هیچ اختلافی بین اعلام نیست، شما سر ساعت وقت اختصاصی رو نماز صبح قضا رو بخونید، نماز قضا اصلا مغرب شاید دیروز رو بخونید، هر چی که دلتون میخواد بخونید بخونید، شریکه رو نخوندید، نماز دیگه بخونید، لذا هیچ اشکالی نداره، این توش اختلافی نیست. مثال دوم که ذکر شد این بود که نماز عصر رو در وقت اختصاصی ظهر میخونید. به چه جهت؟ به خاطر اینکه نماز ظهر رو مقدم بر او خوندید، نمیدونستید و هنوز داخل نشده، خیال کردید وقت داخل شده، با احراز وقت الله اکبر رو گفتید قبل السلام، یه دفعه فهمیدید که همین الان اذان شد. چون قبل السلام تو حین نماز در اثناء نماز وقت داخل شده، نماز شما صحیحه. اینم یه مبنا که فرمودن پس نماز عصر هم میشه خونه. این صاحب گربه اینو قائل شده، اختصاص رو اینجور قید زدن. مثال سومش هم نسبت به عصر بود که در نماز عصر میفهمن کسی حواسش نبود، نماز عصر رو سهواً مقدم خوند، بعد حالا چهار رکعت مونده به اذان به غروب به ستار قرص، چهار رکعت مثلا چهار رکعت وقت داره، تو اون چهار رکعت دیگه نماز ظهر بخونه چون عصر رو قبلاً سهواً خونده. این معناش اینه که ترتیب شرط واقعی نیست، شرط ذکریه. ترتیب بین نماز ظهر و عصر استفاده کردن بعضی از فقها که شرط واقعی نیست. اگر من فراموش کردم نماز ظهر رو مقدم کردم بر نماز عصر، نماز عصر رو مقدم کردم بر نماز ظهر در اثر نسیان، این ترتیب دیگه شرط نیست. حالا تو اون چهار رکعت آخر بعد چیکار کنم؟ نماز ظهر رو بخونم. اگر واقعا ترتیب شرط واقعی بود، من نماز عصری که خونده بودم مقدم بر ظهر باطل میشد، من تو این چهار رکعت آخر بعد نماز عصر رو میخوندم دوباره، و بعد عصر نش یه بار سهوا خوندم، دوباره هم بعد همون عصر رو میخوندم. فهمیدن که ترتیب شرط واقعی نیست. این سه تا مثال. ببینید ما قبلا درباره وقت اختصاصی صحبت کردیم که این وقت اختصاصی که این اعلام قائل شدن، این دو تا نکته داره. یکی بعضی قائل به وقت اختصاصی شده بودن به این معنا که این شریک مطلقاً نباید اتیان بشه، اصلا مطلقاً شریک نباید اتیان بشه، یعنی شما نماز ظهر رو اشتباهی روی فکر، اشتباه به این که فکر کردید از آن زودتر واقع شده و نمازو خوندید، بازم نماز عصر تو اون زمان چهار رکعت نمیتونید بخونید. اینو یه عده قائل شده. تو وقت اختصاصی آخرم همینجور گفتن به هیچ وجه من الوجود شما نمازو نمیتونید بخونید به نیت ادا. اینو یه عده قائل بودن به این اختصاص. ما این قول اختصاصو گفتیم دلیلی به نظر ما نداره. بله، یک دلیل داشتن صحیحه حلبی مرسله که حالا اجمالا بهش اشاره شد. اون مرسله، اون صحیحه حلبی که میگفتش که وقتی نماز ظهر رو خوندی، بعدش که نماز ظهر خونده شد وقت عصره، این ظاهرا جوابش اینه. اگر این ناظر به مسئله وقت اختصاصی بود نباید گفت وقت نماز ظهر رو خوندی بعدش وقت عصر میشه، چون نماز ظهر رو اینجوری نیستش که طرف تا اذان شد بدون الله اکبر و اقامه بگه الله اکبر نماز ظهر رو سریع بخونه به اندازه 4 رکعت، معمولا فاصله میشه، اذانی میگن اقامه‌ای میگن، گاهی وضو گرفتنشون هم اول وقت از واقع میشه. وقت بعد شما میخواد بگید که وقت اختصاصی توسعه داره میشه از 4 رکعته، وقت اذان اقامه رو داخل در وقت اختصاصی میخواد بکنید چیکار میخواد بکنید؟ نماز هم که با اذان اقامه میخوندن مسلم که بدون اذان اقامه که زمان پیغمبر خدا که نماز نخوندن که، اذان اقامه رو میگفتن. این اذان اقامه رو شما داخل در وقت اختصاصی بکنید که نمیشه که، اینجوری که به جای 4 رکعت میشه 8 رکعت. پس معلوم میشه اون روایت صحیح حدوی ناظر به ترتیب بوده. فقط یه نکته مهم هست، خب خیلی از اعلام هم اختصاص رو مطلقا منکر نمیشدن، ولی بعضی ها مثل مرمون کاشف الغطا مطلق منکر شده، اما ما میخوام یه جمعی بکنیم این وسط، تو ذهن شما این باشه، ببینید یکی قائل به اختصاص میشه به اون معنا که عرض کردم که اصلا نماز ظهر نماز عصر تو این وقت 4 رکعت اول کار نمیتونی بخونید، باطله. یکی اینجوری قائل به اختصاص میشه، این یه نوع اختصاص خیلی افراطیه. یه بله نه ممکنه اصلا ترتیب و واقعی هم ندونه، ترتیب عباس ذکری بدونه، ولی کن از ادله استفاده کرده که این، یعنی بحثش کامل جداست از بحث ترتیب، در این حال این 4 رکعت فقط مال نماز ظهره، عصر توش نمیتونید بخونید، اینجوری اختصاص تو ذهن بعضی هست. مرحوم صاحب قربه یه اختصاص ملایم تری رو انتخاب کرده، اختصاص یه قول ملایم تری، و بعضی از اعلام هم که قول به اختصاص وقت رو قبول ندارن، به نظر باید ما اینجور بگیم، بگیم اینا هم نه اینکه قول اختصاص و مطلق قبول ندارن، یه اختصاص ملایمی رو قبول کردن، مثل مرحوم صاحب قربه نیمد بگه مطلقا قبول نیست، گفت اگر اون نماز اصلی رو نخوندی، شریکه رو نخوندی، ببینید عدم اداء صاحبه، اگه صاحبه رو نخوندی شریکه رو اینجا نباید بخونی، اما اگر صاحبش رو خوندی، صاحبت الوقت رو، یعنی نماز 4 رکعت اول از اون مال صاحبت الوقته، اونی که صاحب این وقت است، نماز ظهر صاحب این وقته، اگر نماز ظهر رو نخوندی حق نداری نماز عصر رو بخونی، اما اگر نماز ظهر رو صحیحا خوندی دیگه برای چی نخونی؟ حرف صاحب قربه اینه، اختصاص به این معنا. ببینید این مقدار اختصاص رو لطیف‌تر کردن، این اختصاص برخواسته از قول به ترتیبه، این قول به اختصاص از قول به ترتیب بلند شده. اعلام ما هم قائل بودن، قول به اختصاصی که قائل بودن مثلا صدوقین اینو قائل بودن، آوردم تو جزء مرحوم کاشف الغطا جمله‌ای داره، آیه خویی جمله‌ای داره اختصاص اینجور معنا میکنه، منتها این اختصاص آیا فقط از ادله ترتیب فهمیده میشه یا یه چیز دیگه ای هم تو کار هست؟ اختصاص به این معنایی که گفتیم فقط متخذ از ادله ترتیبه، چون اینجوری که الان ما تا حالا گفتیم این اختصاص همون قول به ترتیبه دیگه، درسته نه؟ فرق با ترتیب نمی کنه، همون ترتیبیه که ما قائل شدیم لازمش این اختصاص میشه، درسته؟ شما اگر نمازه، ببینید سوال من اینه، آیا این اختصاص یه وجه ویژگی جدا از اون مسئله ترتیب داره؟ این اختصاصی که گفتیم شما فکر کنید جواب بدید، این اختصاص به این معنایی که گفتیم الان صاحب قربه تا حالا گفتن آیا با قول ترتیب فرق داره؟ ظاهرا یکیه. ببینید ترتیب اختصام کرد که اول نماز ظهر خونده بشه بعد نماز عصر، خب شما هم تو اینجا دارید میگید که صاحبت الوقت خونده بشه، اگر صاحبت الوقت خونده شد قبلش حالا سهون هر چی، شما بعدش میتونید نماز عصر رو بخونید، درسته نه؟ خب همون ترتیبه دیگه، غیر ترتیب چیز دیگه ای هم داره توش؟ دنبالم که یه نکته هستش. توجه به چی نداشته باشه؟ بله این یه فرق میشه. بله نه باشه از جهت ترتیب اشکال نداره. ببینید قید صاحب عروه یه نکته رو آورد. قید صاحب عروه گفتش که در صورتی که صاحبت الوقت و ادا نکرده باشی نمیتونی نماز ظهر کنی. درسته؟ شما الان اینجا ترتیب رو ذکری گرفتید، میگیم قبول از جهت قوله به ترتیب هیچ اشکالی نیست، ترتیب رو ما میخواییم رعایت بکنیم، منتها ترتیب چیه؟ شرط ذکریه. اگر در غیر اینجا بود مثل آخر وقت، مگر ما نیومدیم بگیم اگر ترتیب و من فراموش کردم و یادم رفت من نماز ظهرم رو نخوندم، فکر کردم نماز ظهرم رو خوندم، هر رو میخوندم ظهر رو بعد عصر رو میخوندم، امرو من ظهر نخونده بودم، بعد اومدم عصر رو خوندم سهوًا 4 رکعت مونده به استطار و قرص دادم، امرو من ظهر هم نخونده بودم. ببینید اینجا نماز عصر چیه؟ قبوله. قوله به ترتیب نمیاد بگه نماز عصر چیه؟ باطله. قوله به ترتیب اینو نمیاد بگه، چون ترتیب شرط ذکری شد. درسته؟ اینجا به اون گفتن تون چالکت نماز ظهر رو بخونید. اما قوله به اختصاص چی میگه تو مبنای صاحب عروه؟ قوله به اختصاص میاد میگه اینجا نماز عصری که شما سهواً قبل از ظهر خوندید باطل. ترتیب شد ذکری بودنش سر جای خودش درست، اما نماز عصری که قبل از ظهر خوندید اینجا قوله به اختصاص میگه باطله. اگر اونجا قوله به اختصاص نمیگفت باطله، اما اینجا قوله به اختصاص میگه چیه؟ میگه باطله. این یه تفاوتی بین، یعنی میخواد اینجا قوله به اختصاص یه فرق ریزی با قوله به ترتیب داره، این یه نکته فرق ریزی با. بله ببینید قوله به ترتیب چون گفتیم ترتیب رو بعضن واقعی نمیگیرن، حالا من تو همه مبانی نمیخوام صحبت کنم، حالا بعض مبانی داریم صحبت میکنیم، بعضی ها میگن ترتیب شرط واقعی نیست، شرط ذکریه. اگر یادش رفت عصر رو خوند، وقتی که نماز تمام شد باز قهین نماز نبا، تو این نماز باز بحث عدول بیش میاد. اگر نماز عصر رو خوند و تمام شد، بعد از تمام شدنش یادش اومد که من نماز ظهرمو نخونده بودم، حالا میتونه نماز ظهر رو بخونه و دیگه عصر رو عاده نکنه، عصر رو حواسش نبوده کاملا مقدم خونده، بعد اتمام صلات هم یادش اومده. فرض مسئله ما اینه، نه تو هینه صلات که بخواد عدول کنه، جای عدول گذشته، جای عدول رو به قول بعضی از این فقها هم فهمن هینه صلات، بعد از صلات جای عدول نیست. این هم البته دیگه من بعضی مبانی دارم ذکر میکنم. خب اگر این واقعی که الان عرض کردم ساعت 4 اتفاق بیفته، درست میگید نماز عصرتون درسته، حالا نماز ظهر بخون، نماز عصر رو ترتیب رعایت نکردی، حواست نبود دیگه، سهوا خوندی، طور نیست دیگه، قبوله، حالا نماز عصر رو بخون. اما اگر این واقع سر اذان اتفاق بیفته، من یادم بره به جای نماز ظهر اینقدر حواسم به حرف بوده باشه که بگم الله اکبر نماز عصر رو بخونم تو وقت اختصاصی، بعد یادم بیاد من ترتیب رو رعایت نکردم، قول به اختصاص اینجا میگه من با قول به ترتیب فرق دارم، اختصاص صاحب عروه میگه این نمازت باطله. چرا؟ چون که من وقتی گفتم میتونی تو این وقت اختصاصی نماز ظهرت رو بخونی که نماز عصر رو بخونی که نماز ظهرت رو خونده باشی، تعبیر اینه مع عدم اداء صاحبته. خب یه نکته دیگه هم هستش، دو تا مثال هم هست که مرحوم آقای بروجردی اضافه کردن، این دو تا مثال من آخر کار آوردم، اینم اضافه های آقای بروجردیه، دو تا مثال 4 و 5، اینم یادتون باشه ما صحبت رو بعد بکنیم، میخوان همین الان من عرض بکنم که ببینید این بنابر مبنای صاحب عروه چی میشه تکلیفش. این دو تا مثالی که آقای بروجردی زدن، مثال سه تا مثال صاحب مرحوم آقای صابوربر رو کارش نداریم، این دو تا مثال ما الان تکلیفش رو معلوم کنیم. یک، اتیان العصر در وقت مختص به ظهر دست شما درد کنیم، عصر رو در وقت مختص به ظهر انجام دادم، ولیکن وقع جز اون منها فی الوقت المشترک، یه جزش البته در وقت مشترک واقع شده. اینو نکته داره، فی ما لو زعم انه سل الظهر ثم تبین انه لم يسل الظهر، این آقا فکر کرده به گمانش که ظهر رو خونده. ببینید این فرق کرد، اما نخونده بوده. صاحب عابد چجور مثال میزد؟ میگفت ظهر رو قبل الوقت خونده، قبل اینکه نماز ظهر تموم بشه وقت داخل شد، درسته یا نه؟ قبل اینکه وقت داخل شد، صاحب قوله فرمود تو این مورد ما میگیم چیه؟ تو این مورد میگیم چیه؟ میگیم نماز عصرت صحیحه. چرا؟ چون نماز ظهرت صحیح بود، این نماز وقت داخل شد. ببینید نماز ظهر رو خونده بود. این مثال آقای بروجردی که مثال چهارم ما قرارش دادیم، این داره میگه نماز عصر تو وقت نماز ظهر خوندی، اما نماز ظهر رو واقعا نخونده بودی، اما این نماز عصر درسته. اینو که صابوره قبول نمیکنه که، یه من زیر بار این حرف نمیرم، این نماز عصر باطله. من گفتم کی تو وقت اختصاصی میتونید نماز ظهر رو بخونید، نماز عصر رو بخونید؟ وقتی که قبلش نماز ظهر رو خونده باشید، نه اینکه نخونده باشید خیال کنید خونده باشید. آقای بروجردی زرنگی کردن، گفتم من یه قیدی میذارم که صاحب عروه هم حتی نظرش به این بشه که این نماز عصر توی وقت صحیحه. چه قیدی اضافه کردن؟ واقعا باطل میشد. یه قید کوچولو اضافه کردن، فرمودن یه جزءش تو وقت مشترک واقع بشه. ببین آقای بروجردی زرنگی کردن، این مثال اضافه کردن، این نماز دیگه تو وقت اختصاصی در بس نیست، خارج از مورد بحثه. این نماز علت صحتش، نماز عصر ما علت صحتش اینه که یه جزءش تو وقت مشترک بوده، ولی اگر یه جزءش تو وقت مشترک نبود، آج صاحب عربه طبق مبنایی که در تعریف وقت اختصاص فهمدن فهمدن باطل اون. اگر کلن این چهار رکعت عصر در وقت اختصاصی ظهر واقع شده بود، نماز ظهرم که حقیقتا نخونده، صاحب عربه فتوا داده بودن به بطلان، ایشون عوض کردن صورت مسئله رو، یه قید اضافه کردن، گفتن این نماز عصر رو در وقت اختصاصی داشت میخوند، ولی کن یه جزء کوچولوش در وقت مشترک واقع شد. این مسلمه صحیح میشه. چرا؟ مثل نماز ظهری که قبل از اذان ظهر خوندی، چجور؟ قبل اینکه تموم بشه یه دفعه وقت داخل میشد. اینو روایت داریم، قبل اینکه وقت تموم بشه یه دفعه وقت داخل شد، این از شما خدا میپذیره، جزئی از او داخل در وقت بود. حالا بعضی ها رکعت میگن، بعضی ها جز میگن، یه قسمتش که داخل در وقت بود خدا ازتون پذیرفت، این نماز اصلم که خدا از شما میپذیره. آقای بروجردی این به خاطر این نیست که تو وقت اختصاصی واقع شده، این میخواد یه جزئش تو وقت مشترکه. پس این مثال صاحب عربه هم قبول میکنه، نماز اصل در وقت اختصاصی در بست واقع نشده، یه جزئش در وقت مشترک بوده، مانه اینه که درسته. اما اگر در بس رفته بود تو وقت اختصاصی، صاحب عربه هم باید قائل به بطلان میشدن. چرا؟ چون قبلش نماز ظهر واقع نشده بود، صاحبت الوقت ادا نشده بود. بریم تو مثال پنجم. ببینید فعلا پس ما تا حالا به یه نکته رسیدیم، قول به اختصاص یه خصوصیتی غیر به قول ترتیب پیدا کرد. قول ترتیب یه خصوصیتی داره که میاد میگه اگر ترتیب رعایت نشد سهوًا اشکال نداره، اما قول به اختصاص میگه نه خیر، اگر سهوًا رعایت نشد ترتیب نماز عصر رو کامل در وقت نماز اختصاصی ظهر خوندید باطلون. اینو صاحب گربه داره میگه، پس قول به اختصاص کاملا در از جهت اول الوقت، از جهت اول الوقت کاملا برخاست از قول به ترتیب نیست. این یکی. خب اینم حرف صاحب عربه رو ما باید ببینیم زیر بارش میریم یا نمیریم. این قیدی که ایشون اضافه کردن اینجا، این قید علاز ظاهر ما زیر بارش نمیخوایم بریم، حالا ببینیم چی میشه. بریم سراغ مثال پنجم آقای بروجردی. مثال پنجم آقای بروجردی اینه: اتیان و ظهر بل وقت مختص بل از قضاءن فی مال و زهم انهو سلل از قبل از ظهر سهون ثم تبین انه لم یصلی. این آقا فکر کرده بود، تازه باز میگن فکر کرده، فکر کرد که نماز عصر رو من قبل از ظهر سهون خوندم، یه همچین خیالی تو ذهنش اومد. بعد تو وقت اختصاصی نماز ظهر رو خوند، این وقت ولو وقت اختصاصیه اما قبلش ادا صاحبتش نشده، صاحبت الوقتی عصر ادا نشده، خیال کرده بودم که من سهو نماز عصر مقدم خوندم، مال امروز نبوده مال دیروز بوده، دیروز صاحبت العصر من مقدم خونده بودم، مثل نهار امروز و دیروز که قاطی میکنیم با هم قاطی کردیم و تو این وقت اختصاصی نماز عصر من گفتم خب من عصر که خوندم که حالا برم ظهر رو بخونم، ظهر رو خوندم قضا ان بعد یادم رفت عصر رو نخوندم. ببینید اینجا هم آقای بروجردی میگن صحیحه، نماز ظهر رو در وقت اختصاصی عصر خوندید صحیح، با اینکه نماز عصر رو نخونده بودید، متواضع یه قید آوردن توش، میگن قضا ان، این به عنوان ادا نیست، خارج از وقته. خصوصا بودم گفت خارج از وقت، مراد از بطلانش اینه که به عنوان وقت شما بخونید، اینجا یه قضا ان خوندید. باز لعل صاحب عروه اینجا رو، البته از حرف صاحب عروه پیدا نیست اما شاید صاحب عروه این هم بگه قبول، این هم یه مسئله جدیده، این فرض هم مسئلتون جدیده. این هم صورت پنجم که آقای بروجردی مطرح کردن، این یه نکته. خب ببینید پس قول به اختصاص با قول در قول به ترتیب یه تفاوتی ریس پیدا کرد، درست؟ قول اختصاص صاحب عروه، ما میگیم یه تفاوت دیگه هم داره، اون تفاوت دیگه مال آخر وقت. اینو دوباره یه توش فکر بکنید شما، قول به اختصاص اگر برخواست از ادله قول به ترتیب بود در اول وقت این مشکله نباید پیش می اومد، شما ترتیب شرط ذکری بوده فراموش کردید نماز عصر خوندید نباید باطل می شود، صاحب قول میگه باطل، البته ما اینو نمیگیم باطل، حالا بعد ببینیم چرا چون دیگه دلیلی نداره. بله؟
گل به ترتیب اون زمانی که وقت دو تا نماز یعنی دو تا عصر با هم داخل شدن. الان زمانی که وقت اختصاصی هست، یعنی اول وقتی
دیگه
نماز ظهر هست،
چرا؟ حالا این قول ترتیب بازم هست سر جا خودش، یعنی قول به ترتیب شدن قول به وقت اختصاصی، یعنی ببینید قول به ترتیب بازم سر، یعنی ترتیب یه دلیل خاصی برای خودش داره، حالا اینو تو ذهنتون باشه. ببینید الان این نکته که من عرض میکنم روش فعلا فکر کنید کامل، اینو فعلا کامل فکر کنید. ببینید من الان این نکته که عرض میکنم روش تأمل کنید. ببینید ما در افتراق به قول اختصاص از قول به ترتیب در اول وقت صحبتی کردیم، صاحب قول یه حرفی زده بود که این حرف ما ملتزم نمیشیم، اینو خیلی دقت کنید الان از بحثمون خارج نشید، اینو خیلی دقت بکنید، ما این حرف صاحب قول رو قبول نداریم، یعنی قول به اختصاص رو اینجور تفسیر نمیکنیم تو اول وقت، یعنی در اول وقت اگر ترتیب نبود ما میگیم برای چی شما بگید نماز باطله، چه دلیلی دارید بفرمایید، دلیل سود ارائه بدید تا ما قبول کنیم، این حرف صاحب عروه رو قبول نداریم. اختصاص صاحب عروه غیر از قول به ترتیب شد اینجا، درسته یا نه؟ ما میگیم این حرف صاحب عروه رو قبول نداریم، قول به اختصاصتون، چرا؟ چون این اختصاصتون مدرکی به نظر ما نمیرسه، براش نمیتونیم ملتزم بشیم. به چه جهت اگر ترتیب الان واجب نیست چون من سهوا نماز عصر رو مقدم خوندم بر ظهر بعد نماز عصر صحیح باشه، برای چی شما میگید باطله؟ میگن چون تو وقت اختصاصیه. میگیم این وقت اختصاصیتون دلیلش از کجا در اومده؟ از قول به ترتیب که دیگه در نیومده، یه مدرک دیگه ای بعد برای ما ارائه بدید، ما مدرک ندیدیم، شاید شما دارید ما نداریم، ما مدرکی نمیبینیم، که اونی که شما مدرک میدونید و ما نمیدونیم، برای ما حجت نیست. پس این اختصاص اول وقتتون واقعا پیش ما اختصاص نیست. این اختصاص اول وقتیه که شما گفتید ما قبول نداریم. یه فرق دیگه ای قول اختصاص با قول ترتیب داره، یعنی اختصاصی که میگفتیم برخواست از قول به ترتیب باشه، با تو اول وقت اینجوره، تو آخر وقت فرق میکنه. آخر وقت شما برام بگید چه فرق میکنه؟ یه فکر بکنید، قول به ترتیب و قول اختصاص چه فرقی داره با هم دیگه؟ گفتیم قبلا ما اختصاص مطلقا قبول نداریم. یه معنای دومی برای اختصاص گفتیم، احسن تو نماز است. چی بود اونم قول معنای اختصاص؟ یه نوع اختصاص یه خصوصیتی داره با ریز. نه کار به فضیلت نداره. نه این که یه چیز جدا بود. احسن ببینید، اگر دوتایشو نخونده باشیم، ظهر و عصر رو نخوندیم، ما ظهر و عصر رو نخوندیم، 4 رکعت مونده به آخر وقت، درسته؟ این آقایون غالب وقت اختصاصی هم دیگه، ما میگیم آقا نه، وقت از اول تا آخرش مشترکه، اختصاص نداره. اما وقتی که میگیم وقت مشترکه، چطور میشه که اگر 4 رکعت مونده باشه به آخر وقت شما باید نماز عصر رو بخونید؟ اگر قول ترتیب بود باید بازن نماز ظهر. پس اختصاص اگر برخواست از قول به ترتیب بوده باشه، شما تو اون 4 رکعت آخره وقتی باید نماز ظهر رو میخوندید، گویا آقا من 4 رکعت از این وقت مشترک مونده عصر رو بخونم که باطله، که چون همین ظهر رو نخوندم پس ظهر رو میخوندم. یک نفع اختصاص این وسط کار پیدا شد. قضاءنی که آقای بروجرد خوندن گفتن ما قبول کردیم، که هیچ، اصلا ما میگیم اداءنش هم قبول داریم، نه قضاءنش. اصلا قضاءنش رو صاحب علوه هم لله قبول کنه. از سهوان فکر کردیم اصل رو خوندیم، حتی سهوان، اونی که سهوان خونده باشیم اونو صاحب علوه هم قبول کرد. ببینید اگر سهوًا نماز عصر خونده باشیم تو اون 4 رکعت آخر بیاین اداءً نماز ظهر رو بخونیم، اون آقای صاحب علوه هم قبول کرد. اما اونجایی که صاحبه رو اصلا نخوندیم، خیال کردیم که خوندیم، اونی که صاحب علوه به عنوان مثال سوم زد تو اون مورد، این بود که صاحبه رو خوندیم، سهوًا رعایت ترتیب نکردیم، حالا میتونیم تو اون 4 رکعت آخر نماز ظهر رو بخونیم، تو وقت اختصاصی عصر نماز ظهر رو بخونیم. این حرف صاحب گربه بود. حرف آقای بروجردی بود که تازه اگر شما نماز عصر رو خیال کردین که خوندین واقعا نخوندین، بازم میتونین تو اون 4 رکعت آخر چکار کنین؟ نماز ظهر رو بخونین. اما قضاءً ما میگیم اداءً. قضاءً شو از صاحب گربه قضاءً بگه، ما میگیم اداءً. بله؟ خب قول به ترتیب این اختزار میکنه، قول به ترتیب این اختزار میکنه، ولی که ما نص داریم توی این مسئله. بر اساس نص وقتی که 4 رکعت مونده به آخر وقت، ظاهرا نص داریم ما. اگر نص وارد شده باشه و ما این نص رو بپذیریم، علاوه بر این که ترتیب یک نوع اختصاصی رو ایجاد میکنه، یک نوع اختصاصی، هر چقدر دلیل ترتیب زور میتونست بزنه با، یعنی مبنای قول اختصاص، یکی قول ترتیب، ادله ترتیبه، یکی هم این ادله نصوصی که ما برفرض قبول داریم سندشو، برفرض یک روایت معتبری رسیده، ما اینو فرضاً حالا حرف میزنیم، سر جاش بحث میکنیم، ما میگیم که روایت معتبر اگر رسیده که اگر آخر وقت نماز ظهر رو یا باید بخونی یا عصر رو، کدومو باید بخونی؟ میفرمایند که دیگه چون وقتی نیست عصر رو بخون، درسته؟ فقهای ما هم همه همینجور فتوا دادن بر اساس این نص. این هم میشه یک وجهی برای اختصاص در آخر وقت، اما در حد خودش، یعنی در جایی که من حواسم هست که ببینید هر دلیلی به اندازه خودش دلالت داره، بیشتر از خودش دلالت نداره، الا اینکه الغای خصوصیت بکنید. الغای خصوصیت اگر نتونستیم بکنیم و یک خصوصیتی دیدیم در مسئله داره، دیگه خصوصیته، نمیشه بیاییم خارج از خصوصیت دلیل حرف بزنیم.
اگر شما حواستون بود نماز ظهر و عصرتون رو نخوندین، ترتیب تنهایی اقتضا میکرد که تو اون 4 رکعت آخر نماز ظهر رو بخونین، اما نص خاص میاد میگه اینجا ترتیب نیست، تو این وقت باید شما نماز عصر رو بخونین. ما این اومدیم گفتیم خصوصیت تبع زمانه است این اقتضا رو داره، ولو وقت وقت مشترکه. ما وقت رو گفتیم وقت مشترکه. اذا زالت الشمس فقط دخل الوقتان، این قاعده است. تا استطار قصد وقت دوتاییشونه. اینو قبلا اومدیم گفتیم، گفتیم ما علاوه بر ادله ترتیبی که داریم دلیل داریم، از سر زوال دخل الوقتان، وقت اینا مشترکه. منتها به آخر کار که رسیدیم وقت هنوز وقت مشترک ظاهرا، دلیلی بر اختصاص ما نداریم، الا اینکه اگر ظهر و عصر مونده بود طبع نماز ظهر چون مال عصره شما نماز عصر رو بخونید. این اختصاص در این حده. اگر تکلیف ظهرن متوجه شدید اون موقع ظهر رو بخونم یا عصر رو، دلیل خاص میاد میگه عصر رو بخون ظهر رو نخون. اما اگر من عصر رو قبلش مقدم خونده باشم یا سهوًا فکر میکنم مقدم خوندم به قول آقای بروجردی، دیگه این دلیل حرفی نمیزنه که حتما عصر رو بخونه. خب من فکر میکردم خوندم یا واقعا خوندم سهوًا، خب میشه ظهر رو بخونه. پس این دلیل مختص به جایی میشه که من نماز ظهر و عصرم و هیچ کدومو نخوندم، حواسم هم هست تو این فرض، من نماز عصرم رو باید بخونم. اما اگر صورت فرق بکنه، من نماز عصرم رو قبل از ظهر خونده باشم یا خیال میکنم که خونده باشم، وقت وقت مشترکه، تو اینجا نماز ظهر رو بخونید. پس اختصاص به این معناست، نه اینکه وقت مشترک نیست. یک نوع حق اولویتی داره نماز عصر این وقت، حق اولویت داره، ولی مختص به عصر نیست. در بست که بگید نماز ظهر توش غلطه، نخه، نماز ظهر ادا هم تو بعضی فروض توش جایزه، تو فرضی که عصر سهواً مقدم شده یا فکر میکنیم تکلیف به عصر ادا شده، اینجا میتونید نماز ظهر رو بخونید. پس این اختصاص به این معناست، قول به اختصاص به این معناست. صاحب عروه قول به اختصاص رو جوری معنا کردن که در اول وقتم اگر من نماز ظهر رو خونده بودم قبل از زوال در اثنائش داخل می شد، من در 4 رکعت اول می اومدم نماز عصر رو می خوندم، این درست بود. اما اگر خیال می کردم که نماز ظهر رو خوندم اول چون 4 رکعت اختصاصی اول وقت ظهر می اومدم نماز عصر رو میخوندم، چون فهمو باطله، چون صاحبت الوقت ادا نشده. ما گفتیم این دلیلی به نظر ما نداره، ما روایت خاصی تو باب اول وقت نداریم. در آخر وقت یه دلیل خاص ما میگیم داریم، بله در آخر وقت دلیل خاص داریم. اگر نماز ظهر و عصر رو هیچ کدومو نخوندید، اون موقع ظهر عصر رو بخونید نه ظهر. اینجا دیگه ترتیب و رعایت نکنید، اینجا وقتی که وقتیه که طبعا مال عصر. این صحبت اختصاص، قول به اختصاص سوال نمی. یه بحث دیگه ای هم تو اینجا هست که اینم بعد بله ما میگیم اینو قبول نکردیم. ما گفتیم که نماز اختصاص ایشون نه به معنی که امرش ساقط شده، فعلیتش ساقط شده، اینه. یعنی نه این که نماز، لذا اگر نماز عصر رو من فکر کردم خوندم، نماز ظهر امر ساقط نشده. این هم میخواییم حرف های خودی هم الان داریم جز برو بله.
زمانی که بند اجل نزاقه و مخور تبدیل و مستقام بول نیزهی به سلط اختار الا انه ها به گرد راقهی
بله
و این هم اختدار اعتبار گردیت انه زبره لا اختدار مرد که حاضر برد بلی از خود هم ها و یه دعیان سبرده بی سرات الاجفه.
اینو ایشون اختزای ترتیب گرفتن.
ایشون یه بیانی دارن که کنه و اقتضاء ترتیب اینه، ما اینو قبول نکردیم. بله اگر جز برو من ببینم هم ببخشید. ببینید نه، این همون ایشون تو قول اختصاص، بله این تو تفسیر اول بود که ایشون اومدن ذکر فرمودن. من اینجا اشکالی کردم به حرفشون، فرمو این نمافتو لیس من مقتضیات ترتیب بل هازا مقتضا انتباق وقت ما بین الزوال و الغروب علی صلات الظهر و العصر کما قال ایسان فاختصاص الاربع الاخیره به صلات العصر و لازم الانبساط و تقسیط المزبور و من مقتضیاتهی به طبیعت الحال. یعنی حرفیشون دارن که خودشون این حرف هم اومدن زدن. ببینید دو تا حرف دارن، یکی این که اومدن گفتن این اقتضاء ترتیبه، ما اینو اشکال کردیم گفتیم به اقتضاء ترتیب نیست، اقتضاء ترتیب اگر بوده باشه چیه؟ شما باید اول نماز ظهر رو بخونید. آقای خوی فرمودن نه، اصلا اقتضاء ترتیب اینه که اون موقع اول نماز عصر رو بخونید. چه اقتضاء ترتیبیه؟ اینو ایشون اقتضاء ترتیب گرفتن. ببینید آقای خوی نسبت به آخر وقت که گفتن بعد نماز عصر خونده بشه گفتن این مقتضاء ترتیبه، اینو ایشون اینجور گرفتن. من اینجوری که به خدمت فرمایشی ایشون عرض کردم که ایشون دو تا حرف زده، یکیش میگه این مقتضاء ترتیبه، یه حرف دومم زده که این مقبولاً واقع شده و اون این بوده که ایشون گفته اختصاص عربه اخیده به صلات عصر لازمه انبساط و تقسیط مزبور است از مقتضیات اوست به طبیعت الحال. این برای چی این حرفو زدن؟ این منظورش چیه؟ ایشون بودن گفتن آقا انبساط و وقت اگر در نظر بگیریم و خلاصه طبع حال رو و طبع وقت رو در نظر بگیریم، ببینید از عصر به بعد دیگه وقت عصر تقسیط میکنیم. درسته که ما گفتیم وقت عصر، عصر رو میتونید دم ظهر هم بخونید، اما عصر چیه؟ در حقیقت مال عصر، ظهر مال ظهره. ما توسع برامون شارع قائل شده، گفته از اول زوال تا غروب ظهر وقتش ادامه دارد، درست؟ این توسع شارع بود، شارع توسع داد، ولیکن لولا توسع شارع وقت عصر مال اون موقع است. این به اعتبار تقسیطه، به اعتبار اینه که شارع وقتی که اومده وقت رو دستبندی کرده تقسیم کرده اون وقت ظهر بوده اون وقت عصر بوده. ما گفتیم بر اساس تقسیط این حرفای خودی درسته، نه بر اساس ترتیب. ولی اگر قول ترتیب بین ظهر و عصر بود، شما بعد اون 4 رکعت آخر نماز عصر رو می‌خوندی، چه ترتیبی شد؟ ترتیب نیستیم. آقای خودی می‌فهمن ترتیب یعنی اینکه آخر وقت مال عصر، این ترتیب نیست، این تقسیطه. ترتیب یعنی اول ظهر ثم العصر، مرتب کردن عصر بر ظهر. این که شما بیاید بگید که آخر وقت مال عصر قبلش ظهر بعد بگید ظهر آخر نمیاد، این که ترتیب مطلق نیست که، ترتیب یعنی اول همیشه ظهر. لذا اومدم گفتم آخه خودی دو تا حرف زده، این که فرمودن مقتضای ترتیب این حرف غلطه، اما این که فرمودن به مقتضای انبساط وقت و تقسیط وقت این درست. تو ملاحظه بهش اینو گفت. بله بله، اختصاص های خویی با اختصاص صاحب قلبه متفاوته. بله بله بله، این ایشون حتی خود آی خویی خواسته از ترتیب استفاده کنه، ده که ترتیب رو غلط تطبیق داده شده. به نظر من ترتیبی که ایشون تطبیق دادن ظاهرا تمام نیست، خلاصه به نظر اینجور میرسه. خلاصه که به هر حال ما اینجا این حرفو داشتیم، خلاصه صلی الله علیه و محمد.